سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: انتظار می رود علمای دینی افغانستان و پاکستان امروز در شهر مکه با هم ببینند. خواسته علمای افغان از علمای پاکستانی چیست؟
طالبایی که تحت اثر روسخشان هستند، شاگردایشان هستند و یا هم اونها مراوده دارن بین خود، بالایشان فشار بیاورد.
چرا کار زنان تجارت پیشه در بادغیز با رکود بی پیشینه مواجه شده؟
نبوده امنیت که مردم احساس امنیت نمی کنن که بیایم.
در مسائل جهان در مورد نشست فردای گروه G7 برایتان جزئیات خواهیم داد. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
شاد شمشده ولی شبت بازم نیست که چنا کفترشان نشده.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. گفتگو در مورد ادامه همکاری میان مشاور امنیت ملی افغانستان و نماینده ملکی ناتو. قرار است چند صد هزار دوز واکسین ضد ویروس کرونا امروز به کابل برسد. و معذرت خواهی یک خبرنگار معروف پاکستان به خاطر انتقاد او از اردو این کشور. تفصیل خبرها: گروه داعش مسئولیت عملی اخیر بر ولایت بغلان را به عهده گرفته. رسانه‌های خارجی به نقل از سایت اینتلیجنس گروپ یا گروهی که فعالیت تندروان را نظارت می‌کند خبر دادند که داعش پذیرفته که بالای کارمندان مؤسسه ماینپاکی هلو تراست در بغلان عمله مرگبار را انجام داده. در حمله مسلحانه چهارشنبه شب بر مرکز مؤسسه ماینپاکی هلو تراست در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، به گفته مقام‌های محلی حداقل 10 کارمند این مؤسسه کشته و 18 تن دیگرشان زخم برداشتند. شمار از زخمی‌های این رویداد بر رادیو آزادی گفتند که افراد مسلح نقاب پوش به خوابگاه آنها حمله کرده و تیراندازی کردند. وزارت داخلی افغانستان پس از این رویداد گفت که این حمله از سوی طالبان انجام شده، اما گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان در ملاقات با نماینده ملکی ناتو درباره ادامه همکاری گفتگو کرده. عبدالله محب دیروز در کابل با استیفانو پونتیکورو ملاقات نموده است. شورای امنیت ملی میگوید که در این نشست درباره گام‌های عملی حمایت ناتو از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان بحث و گفتگو شد. ناتو متحد شده که بعد از خروج سربازان خارجی از افغانستان به تاریخ 11 سپتامبر به یک مرحله جدید همکاری با این کشور رو می آورد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی این پیمان چند روز پیش در واشنگتن گفت که بعد از پایان حضور نظامی به حضور ملکی در افغانستان ادامه می دهند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با ماجد القحطانی مقام ارشد وزارت خارجه قطر ملاقات کرده. در این ملاقات درباره مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان گفتگو شده است. رسانه‌های قطر بدون جزئیات بیشتر گزارش دادند که این ملاقات دیروز در دوحه صورت گرفته. ماجد القحطانی نماینده خاص وزارت خارجه قطر در امور تروریسم و علم بحران بعد از ملاقات با آقای خلیلزاد با نماینده های طالبان هم دید. درباره نشست نیز بدون تفصیلات بیشتر گفته شد که دو طرف درباره صلح در افغانستان گفتگو کردند. انتظار می رود چند صد هزار دوز واکسین ضد ویروس کرونا امروز به کابل برسد. میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت عامه در این رابطه دیروز بر رادیو آزادی گفت:
امروز 700 هزار دوز واکسینی که کشور چین به افغانستان کمک نموده بود به افغانستان انتقال داده میشه و اختیار وزارت صحت عامه داده میشه. همچنان اداره محترم یونیسف که در بخش دستگاه اکسیژن کمک نموده بود، برای فعلا 10 پایه دستگاه تولید اکسیژن به افغانستان انتقال دادن شد.
موارد ابتلای ویروس کرونا در افغانستان در این اواخر افزایش یافته. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه روز گذشته گفت که در یک هفته گذشته بیش از 10,000 نفر به این ویروس در افغانستان مبتلا شدند. قرار است تیم‌های فوتبال افغانستان و همان فردا در قطر در برابر هم به میدان بروند. این بازی ضمن مسابقات راهیابی به جام آسیا برگزار می‌شود. تیم فوتبال افغانستان در میان 56 تیم آسیا در ردیف 41 و تیم همان در 29 قرار دارد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی مشنوید. آمد میر خبرنگار معروف تلویزیون جیو نیوز در پاکستان که مای گذشته از اجرای برنامه خود به خاطر انتقاد از اردو برکنار شد معذرت خواسته. او در توییت خود دیروز نوشت که اردو را یک نهاد ملی پنداشته احترام می کند و افزود که سخنهایی که سبب اذیت کسی شده باشد از ته دل پوزش می خواهد. آقای میر بعد از آن که در برابر عملات بر خبرنگاران اعتراض صورت گرفت و یک خبرنگار به نام اسدعلی تور در خانه خود در اسلام آباد لاتکوب شد از اردوی پاکستان انتقاد کرد. آمد میر در آغاز هفته به بخش گندهارا در رادیو آزادی گفت که با آنکه زندگی او در خطر است اما در پاکستان باقی می ماند. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا ملاقات کند. جو بایدن شب گذشته در اولین مسافرت خارجی خود به حیث رئیس جمهور آمریکا وارد بریتانیا شد. قرار است او فردا در اجلاس سران گروه G7 در شهر کارنوال اشتراک کند. رئیس جمهور بایدن در حاشیه این اجلاس با رهبران کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن هم ملاقات‌های دو جانبه خواهد داشت. و سویتلانا سخنوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس به اعضای کنگره آمریکا گفت که رهبر استبدادی بلاروس الکساندر لوکاشینکو می‌خواهد کشور خود را به کره شمالی اروپا تبدیل کند. خانم سخنوفسکایا در پراگ از کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا خواست که تحریم‌ها علیه افراد و شرکت‌هایی را شدت ببخشد که رژیم بلاروس از آنها بهره برداری اقتصادی می‌کند. او افزود که لوکاشینکو صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند و از فرود اجباری اخیر یک طیاره مسافربری در منسک به گونه مثال یادآور شد. خانم سخنوفسکایا از اتحادیه اروپا خواستار شد تا درباره بحران بلاروس یک گردمایی وسیع دایر کند. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 20 جوزای 1400 خورشیدی 10 مه جون 2021 میلادی است. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. عالمان دینی افغانستان و پاکستان قرار است امروز در مکه گرده هم آیند و درباره صلح در افغانستان گفتگو کنند. این گردمایی از راه دور یا آنلاین برگزار می شود اما برخی اشتراک کنندگان در آن سهم حضوری خواهند یافت. وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان می گوید که از مدت 2 سال برای برگزاری چنین یک نشست تلاش کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که بعد از تلاش‌هایی که 2 سال را در بر گرفت توانستند که امروز یک گردهمایی وسیع عالمان دینی افغانستان و پاکستان را به میزبانی عربستان سعودی در مکه مکرمه دایر کنند. این اجلاس با همکاری سازمان رابطه جهان اسلام برگزار می شود اما طالبان از این گردهمایی اظهار بی اطلاعی می کنند. محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف افغانستان برای رادیو آزادی گفت که از این گردهمایی 2 تقاضا دارند.
توقع ما از تمام علمای جهان اسلام بلخص از علمای پاکستانی است که اینها قضیه افغانستان را از دیدگاه دینی دیده و نظر خود را بیان بکنه، به این معنی که تمام مشکلات و اختلافاتی که ما داریم از راه مذاکرات و گفتگو باید حل گردد. توقع دوم ما مشخص از علمای پاکستانی است که طالبایی که تحت اثر رسوخشان هستند، شاگردایشان هستند و یا هم اونها مراوده دارن بین خود، بالایشان فشار بیاورد تا برای مستقیم از راه اصول دینی و از طریق مذاکرات و گفتگو قضیه افغانستان را حل بکنند.
شماره از عالمان دینی فلسطین، اردن، ترکیه، عراق و لبنان در نشست مجازی 4 جوزا جنگ طالبان در افغانستان را حرام دانستند. در اجلاس سال گذشته سازمان همکاری اسلامی نیز این جنگ ناروا خوانده شد و شیخ عکرمه صبری، امام مسجد بیت المقدس، امامان حرمین مکه و مدینه و همچنین امامان بنگلادش و شماره دیگری از کشورهای اسلامی در برابر جنگ در افغانستان مخالفت نشان دادند. ولی قرار است عالمان دینی پاکستان به ارتباط نزاع در افغانستان برای اولین بار نظر خود را در چنین اجلاس اعلام کنند. عالمان دینی در پاکستان تا کنون در برابر جنگ در افغانستان به گونه آشکار اعلام مخالفت نکردند. مولوی محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید که در گذشته برخی عالمان پاکستانی حضور نیروهای خارجی در افغانستان را بهانه میگرفتند. یکونیم سال قبل ما نشست با علمای پاکستان در اسلام آباد داشتیم. آنها به ما می گفتند که حضور نیروهای خارجی یک مشکل است و در صورتی که آنها نباشند کدام بهانه دیگری باقی نمی ماند. امروز روزی است که این بهانه از بین رفته است و هیچ نوع مانع وجود ندارد. پس ما از آنها توقع داریم که آنها بالای طالبان که شاگردان ایشانند یا زیر تأثیر و نفوذ ایشان قرار دارند برای آنها فشار وارد کنند و آنها را برای اسلام شگوفایی و صلح بیاورند. وزیر حج و اوقاف افغانستان آرزومند است که در این نشست تصامیم مؤثر اتخاذ شود، ولی سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نظر خود را درباره این نشست بر رادیو آزادی چنین ابراز داشت:
در این رابطه ما معلومات نداریم، اونها خبر داریم که کیا هستن، چی میگن و چی میکنن.
طالبان حکومت افغانستان را دست نشانده میخوانند و با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به تاریخ اول می جنگ را شدت بخشیدند.
از نشست امروز که قرار است میان علمای دینی افغانستان و پاکستان در شهر مکه صورت گیرد شنیدید. این نشست در حال قرار است برگزار شود که نقاط مختلف افغانستان شاید افزایش ناامنی هاست. در ادامه همین ناامنی ها ولایت بغلان به تازگی شاید یک عملی مسلحانه مرگ بار بود. آلا گروه کاری حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در بغلان از افزایش تلفات افراد ملکی در این ولایت ابراز نگرانی کرده. این کمیته میگوید که ده ها فرد ملکی به شمول زنان و کودکان در بیشتر از یک ماه در جنگ های جاری بغلان کشته شدند. جزئیات در این گزارش:
یک نهاد حامی غیر نظامیان در ولایت بغلان از افزایش تلفات افراد ملکی در این اواخر نگرانی کرده است. رحیمداد آریا مسئول گروه کاری حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در بغلان است. او به رادیو آزادی میگوید:
جنگی که از 5 می به بغلان آغاز شده تا اکنون تا آخر میره، در حدود 65 نفر افراد ملکی ما کشته و زخمی داریم که تلفات بسیار گزاف هست، تلفات بلند هست. ما خیلی نگران هستیم. ما از هر دو تا جناح درگیر، هم از دولت هم از طالب، تقاضایی را داریم که عملاتشان بسیار دقیق انجام بده، برای مردم ملکی آسیب نرسند.
او رقم دقیقی از کشته و زخمی های افراد ملکی در جنگ های اخیر در بغلان ارائه نکرد، و اما گفت که تحقیقات در این مورد ادامه دارد. آقای آریا همچنین افزود که در همین یک ماه اخیر بیش از 6000 خانواده از نقاط مختلف بغلان بیجار شده اند که تعداد زیادی از آنها نیاز به کمک های فوری دارند. او بیجار شدن های دست جمعی، تخریب خانه ها و اماکن عمومی در منازعات مسلحانه را نیز خلاف قوانین بین المللی جنگ دانست و گفت با وجود درخواست های مکرر نهادهای متعدد هنوز آسیب رسانی به غیر نظامیان در جریان جنگ ادامه دارد. مهرعلی شیرزاده از ولسوالی دهنه غوری، کسی که 6 عضو خانواده اش در جنگ میان طالبان و دولت کشته و زخمی شده اند، میگوید باید حمله به غیر نظامیان کاملا متوقف گردد.
در جنگ های اخیری که توسط آوان از طرف دولت طالب اصابت شده، قریه ها 4 نفر شهید داریم، 2 نفر زخمی. بله بله، افراد ملکی که شخصا از فامیل ما هستند. 4 نفر شهیدی که داریم، یک تا قشر ذکور است، 3 تاش هم قشر اوناست. یک نفر زخمی با طفل است، یک هم نفر کلان است که مرد است. از طرفین درگیر ما خواهش داریم که صلح بکنن، که اگر اونا مداخله به جنگ هستن، افراد ملکی در امن و صلح امنیت زندگی بکنن.
در تازه ترین مورد از تلفات افراد ملکی در بغلان، دو شب قبل 10 کارمند یک مؤسسه مینروبی کشته و نزدیک به 20 تن دیگرشان زخمی شدند. آنها در ساحه شیخ جلال در چند کیلومتری مرکز ولسوالی بغلان مرکزی در حمله مردان مسلح نقاب پوش بر خوابگاهشان کشته و زخمی شدند. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از تلفات افراد ملکی در جنگ های جاری ابراز نگرانی کردند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از طرف های درگیری جنگ خواسته که جنگ را متوقف کنند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در اعلامیه‌ای که به تاریخ 12 جوزای سال 1400 صادر کرد گفته است که در یک ماه اخیر 280 غیر نظامی در این کشور کشته و 634 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بغلان از دو ماه به این طرف شاهد شدیدترین ناامنی ها هست. در این مدت ولسوالی برکه به دست طالبان افتید و جنگ در بخش های از ولسوالی نهرین، جلگه، گذرگاه نور، بغلان مرکزی، دندغوری و دهنه غوری شدت گرفت. هزاران خانواده در جریان این ناامنی ها بیجا شدند و به گفته مسئولین زیادیشان ضرورت به کمک های عاجل بشری دارند.
از افزایش تلفات افراد ملکی در بغلان شنیدید. مردم در نقاط مختلف افغانستان خواهان تامین صلح پایدار در این کشورند و همواره این خواست و آرزویشان را با رادیو آزادی در میان میگذارند. پیام برخی از شنونده های رادیو آزادی در این مورد.
ژورنالیست زتیار هستم از ولایت دایکندی. ما افغان ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شدیم و اشک جنگ و خشونت‌ها تا به هنوز از چشم ما خشک نشدند. ما افغان‌ها صاحب یک کشور آزاد و مرفه باشیم.
ولایت بلخ ولسوالی زاری است که یگانه آرزوی ما می است که در وطن ما صلح و آرامش باشد. ما فقط از همه طرف ها می خواهیم که در افغانستان صلح بیاید.
صلح یک ضرورت مبرم این ملت و مردم است و صلح همینطور که ما در ما این باره که رمضان تشنه یعو میشیم، همه طور این ملت تشنه به صلح است. دیگر ملت خسته شده از قتل و قتال، از تبایی، بربادی، خونریزی، بی‌عدالتی ها، فقر و بیچارگی ها، بیکاری ها.
ما از ولایت بادغیس و باشنده غرمت هستیم. ما میخواهیم که باید همه کم های افغانستان به هم دست به هم دیگر بده در افغانستان صلح پایدار با وجود دارد.
با آغاز روند خروج نیروهای خارجی از اول ماه می امسال در افغانستان، نقاط مختلف این کشور شاهد شدت ناامنی ها شده. این ناامنی ها بر شمار زیاد زنان تجارت پیشه در بادغیس هم تاثیر گذاشته. تا لحظات دیگر میشنوید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. کار زنان تجارت پیشه در تنها مرکز فروش محصولات زنان در بادغیس به رکود بی پیشینه مواجه شده است. این زنان میگویند که ده‌ها زن فعالیت اقتصادی را به دلیل نبود بازار فروش مناسب و تهدیدات امنیتی کنار گذاشتند و حالا خانه نشینند. جزئیات در این گزارش.
اما وقتا ماهوار ایته میشده که 30,000 40,000 برخوردی نداشته. خب اما آلی فکر نکنم 10,000 را با مشکلات سر پیدا کنیم بریم.
آزیتا عزیزی یکی از آرایشگران در بادغیس از روزهای قصه می کند که کاربارش در مرکز تجارتی فروش محصولات زنان در شهر قلعه نو رونق داشت. او 5 فرزند دارد و حالا مجبور شده که به دلیل تهدیدات امنیتی و نبود بازار فروش مناسب از خانه به جای مرکز تجارتی فروش محصولات زنان کار کند.
کار ما به مارکت خوب بود، وقتی خوب بود که از 53 دکان این 50 دکان اونجا فعالیتش کار میکردم. ولی به فعلا رسیده دکان این به 6 دکان الا 7 دکان. تهدید امنیتی هم زیاده و برق ما نداریم، اقتصاد هم دکاندار پایینه و خود ما آدم فعلا به خانه کار میکنم، فعالیت ما بیشتر به خانه.
حسینای 30 ساله یکی از فروشندگان مواد غذایی در مرکز تجارتی فروش محصولات زنان در شهر قلعه نو است. با شیوع کرونا و گسترش ناامنی ها کاروبارش بر رکود مواجه شده. او حتی برخی از روزها هیچ درآمد به جیب نمی زند.
اول که بود با حدود 30 نفر دکان بود مردم هم زیاد رجوع پیدا کرده بودن و می آمدن. ما هم که بود دوال خوب بود بازار کامور ما با 2,000 و ما شده ایچی هم نه کار نمی کنه. بازار شده که کار نکنه. ولی به اون خاطر فیلان هم کاربار ما خیلی خوب نیه بخاطر مدام نمی آین و دکاندار هم کمه برستن و یه ندازن.
شمار دکانها در مرکز فروش محصولات زنان از 52 به کمتر از 10 دکان کاهش یافته است و کمتر کسی برای خریداری مواد مورد نیازش به این مرکز سر می زند. عتیبه توخی مسئول این مرکز دلایل رکود را این گونه بیان می کند.
دلایلی که سر راه خانمای مارکت زنانه یکی که چیز دوری مارکت از شهر دومی هم که برسر شیوی کرونا یک مردم میترسم که کرونا زیاده از او خاطر مردم نمی آیم و سوم هم نبود امنیت که مردم احساس امنیت نمی کنن که بیایم و مخاطر خانما زیادتر از مارکت برستم به خانما خو نمی آیم میگم که تا که امنیت مارکت درست گرفته نشه ما نمی آیم به مارکت.
ناامنی ها در ولایت بادغیس به شمول شهر قلعه نو افزایش یافته است. زنان تجارت پیشه از ترس هدف قرار گرفتن از فعالیت در مرکز فروش محصولات زنان دست کشیدند. فرید احمد صدیقی سرپرست شاروالی بادغیس میگوید که مرکز فروش محصولات زنان به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ساخته شد.
اداره شاروالی قلعه نو به منظور ایجاد زمینه کار و شغل زنان تجارت پیشه مرکز تجارتی را در ناحیه دوم با مبلغ حدوداً 20 میلیون افغانی در سال 1397 مورد استفاده صنف خانم های تجارت پیشه فرهنگ قرار داره که در حال حاضر با توجه بر بعضی مشکلات و محدودیت ها رونق چندانی نداره و البته 100% به رکود مواجه نیست.
حضور زنان در فعالیت های اقتصادی در بادغیس به دلیل ناامنی ها و بافت های سنتی بسیار کم است. ایجاد مرکز فروش محصولات زنان نوید خوش برای زنان در بادغیس شمرده می شد. اما رفته رفته دکانها مسدود شدند و زنان به شمول آزیتا سرمایه های خود را از دست دادند. این همه در حال است که نیروهای بین المللی در حال خروج از افغانستانند. این هم به نگرانی زنان در مناطق مختلف افغانستان افزوده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین که دوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در برنامه امروز در امواج آزادی روی افزایش خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان، سرنوشت گنگ مذاکرات صلح و نشست امروز علمای افغانستان و پاکستان در مکه صحبت خواهیم کرد. این برنامه را حتما بشنوید. اکنون گزارش داریم در رابطه با اینکه شرکت پستی افغان پست سیستم الکترونیکی جدید برای تکمیل کردن اظهارنامه‌های گمرکی را اندازی کرده. احمد وید وایس رئیس این شرکت به خبرنگاران روز گذشته گفت که این سیستم را انجمن بین المللی پست ایجاد کرده و در 150 کشور قابل استفاده است. وزارت مالی افغانستان هم از این سیستم استقبال کرده. جزئیات در این گزارش.
شرکت نیمه دولتی افغان پست اعلام کرده که هدف ایجاد این سیستم جدید بالا بردن میزان ایمنی اطلاعات گمرکی، جلوگیری از سوء استفاده و ساده سازی سیستم اظهارنامه‌های گمرکی است. احمد وحید وایس رئیس این شرکت روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که این سیستم را انجمن بین المللی پست توسعه داده و در 150 کشور از جمله افغانستان اجرا می شود.
در سال 2021 این سیستم با تمام کشورها الزامی شده و مثلا بعد از این اگر این سیستم ما استفاده نکنیم و یا گمرکات ما استفاده نکنه پارسل که روان میکنیم کشور مرجع دوباره پارسل ما مسترد میکنه. یعنی این سیستم سر افغان پست و همچنان سر گمرکات الزامی است.
او گفت در گذشته ارسال یک بسته پستی ساعت‌ها وقت می‌گرفت، اما اکنون با این سیستم الکترونیکی جدید تنها 2 دقیقه برای ثبت نام از بهره پست گمرکی زمان نیاز است. وزارت مالی افغانستان نیز از این سیستم استقبال کرده است. رفیع تابی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ضمن این که وزارت مالی با سیستم پست پارسال تانوز به گونه رسمی وصل نیست، ولی باز هم وزارت مالی و رهبری وزارت از تمام سیستم‌های جدیدی که به خاطر آسان‌سازی مشتریان مثمر واقع شده از او استقبال میکنه و ایره به فعال میگیره.
از سوی دیگر شرکت افغان پست گفته که کارمندان گمرک‌ها دیگر حق باز کردن و بررسی پست‌های ارسالی را ندارند. در گذشته شکایت‌هایی وجود داشت که در گمرک‌ها بسته‌های ارسالی مردم باز و از آنها استفاده می‌شود. شرکت افغان پست اطمینان می‌دهد که با کاربرد سیستم جدید اطلاعات دقیق در مورد آدرس، وزن، هزینه و شمار جنس ثبت می شود و از باز فرستادن یا رد بسته های ارسالی جلوگیری می شود. سیستم جدید خیلی ساده و با ایجاد یک حساب اینترنتی روی تلفن ها قابل دسترس است. این سیستم از گرفتن زمان بیشتر جلوگیری می کند. گفتنی است که شرکت افغان پست در ماه های پسین فعالیت های خود را گسترش داده و کار را بیشتر میان مردم و اداره ها آسان کرده است. توزیع پستی پاسپورت یکی از این تسهیلات است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که رهبران کشورهای گروه G7 فردا در بریتانیا با هم میبینند. بر علاوه بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ژاپن، ایتالیا و امریکا اعضای گروه G7ند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رهبران G7 یا 7 کشور ثروتمند جهان روز جمعه در بریتانیا گرد هم می آیند. این اولین نشست حضوری آنها بعد از شیوع کرونا در جهان خواهد بود. مبارزه با کرونا، تغییر اقلیم و تهدید متوجه مردم سالاری در صدر اجندا قرار دارد. بعد از یک مرحله احتکاک میان کشورهای غربی که تا حد زیاده با روش‌های خاص دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برمیگشت، این اجلاس برگزار می شود. دونالد ترامپ حضور مختل کننده در جلسات سالهای 2019 و 2017 داشت. اما اکنون رهبران G7 با یک موضع‌گیری متحدانه در برابر روسیه و چین گرد هم می آیند. به خصوص حضور رئیس جمهور کنونی آمریکا جو بایدن که بعد از رسیدن به اقتدار برای اولین بار از بریتانیا بازدید می کند، این اجلاس را پررنگ‌تر خواهد ساخت. گروه بین المللی بحران می افزاید صلح و امنیت بین المللی کدام اهمیت بخصوص در آجندای این نشست سران در شهر ساحلی کرنوال بریتانیا ندارد و این غیر معمول به نظر می رسد. اگرچه G7 در سال 1970 برای واکنش در برابر بحران اقتصادی آن زمان ایجاد شد، ولی اولین اعلامیه خاص خود درباره اوضاع امنیتی جهان را در اوایل سال 1980 صادر و هجوم قشون اتحاد شوروی سابق به افغانستان را محکوم کرد. رهبران گروه G7 در گردهمایی‌های بعدی خود درباره بحران‌های امنیتی و سیاسی در جهان از جمله جنگ‌ها در بالکان، شرق میانه و لیبیا موضع‌گیری داشتند. مطلب گروه بین‌المللی بحران می افزاید کشورهای G7 در ماه‌های اخیر نیز چنین موضوعات را فراموش نکردند. گردهمایی ماه می وزیران خارجه G7 در لندن موقف مشترک خود را در برابر چالش‌های امنیتی از نزای اتمی ایران گرفته تا کودتای میانمار ابراز داشت. رهبران G7 روز جمعه در برابر مسائل ژئوپلیتیک نیز بحث و گفتگو خواهند کرد. اما به گفته گروه بین المللی بحران، در حال حاضر که چگونگی مقابله با انتشار کرونا و سؤالها درباره آینده نمونه اقتصاد غرب لیبرال در ذهن سیاستمداران جای بارز دارد، میزبانان این اجلاس در بریتانیا تصمیم گرفتند که به حل منازعات اولویت ندهند. این مسئله تا حد قابل درک است، ولی واقعیت این است که رهبران G7 نمی توانند که بسیاری از اولویت های جانی خود را از مسائل مربوط به جنگ و صلح جدا سازند. گروه بین المللی بحران می افزاید که کمپاین وسیع برای واکسیناسیون کرونا، نیازمندی به مدیریت واکسین در مناطق درگیر جنگ و نزاع و دولت های ضعیف را نیز ایجاب می کند. در کشورهایی که میلیون ها نفر زندگی می کنند و امکان دارد که نوع جدید ویروس ظهور کند.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نونیم صبح با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گروه داعش مسئولیت حمله اخیر بر یک مؤسسه ماین پاکی در ولایت بغلان را به عهده گرفته. رسانه های خارجی به نقل از سایت انتلیجنس گروپ یا گروهی که فعالیت تندروان را نظارت می کند خبر دادند که داعش پذیرفته که بالای کارمندان مؤسسه هلو تراست حمله مرگبار را در افغانستان انجام داده. عبدالله مویب مشاور امنیت ملی افغانستان روز گذشته در ملاقات با استفانو پانتیکورو نماینده ملکی ناتو درباره ادامه همکاری گفتگو کرد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا با ماجد القحطانی مقام ارشد وزارت خارجه قطر دیدار کرده. در این دیدار درباره مذاکرات صلح میان ایتهای دولت افغانستان و طالبان گفتگو شده. انتظار می رود صدها هزار دوز واکسین ضد ویروس کرونا امروز به کابل برسد. این واکسین از سوی چین به افغانستان کمک شده. آمد میر خبرنگار معروف تلویزیون جیو نیوز در پاکستان که ماه گذشته از اجرای برنامه خود به خاطر انتقاد از اردو برکنار شد معذرت خواست و انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا ملاقات کند. جو بایدن شب گذشته در اولین مسافرت خارجی خود به عیس رئیس جمهور وارد بریتانیا شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پای دیگر نشر می شوند. این دو برنامه را حتما گوش بتین. اما پیش از آن گزارش داریم در رابطه با این که بسیاری از مردم از برپایی چادر بزرگ محلی در شهر فیروزکو استقبال کردن. نعیم شریفی همسر رئیس امور زنان غوری چادر سنتی را در اولی خانه خود برپا کرده. این چادر سنتی یکی از رسوم بسیار قدیمی غوری ها است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این خانه که شما میبینید خانه پدری ما است که پدرام بوده. ما سالهای قبل یادم میاد که ما به ایلاق میرفتیم از این خانه استفاده میکردیم.
نعیم شریفی 35 ساله در چادری که 100 سال پیش مادر کلانهایش ساختند با خانم و کودکانش زندگی میکند.
ساختن این خانه حال فعلا کار مشکلیه و چیزی کمیابی است به خاطر اینکه استفاده نمیشه. عمل مردم به ایلاق کم میروند. شما میبینید این نوار دورزی که نوار رفتلم مکمل از پشم دست باف است. تمام هنری که به ساختن از خانه به کار رفته همه هنر صنایع دستی زنای غور هسته.
این چادر که بلجه محلی با آن خرگا میگویند از پارچه ای از جنس پشم دام ها و با چوب های زینتی ساخته شده. شریفی میگوید طول و عرض این چادر 6 متر است و قابلیت خرد و بزرگ شدن را دارد. بیشتر این چادرها در روستای الایار در غرب شهر فیروزکو از سوی زنان ساخته میشد. در هر گوشه این خرگا چشم بیاندازید صنایع دستی زنان با ظرافت های خاصی به کار رفته، مانند پوپک های رنگارنگ، قالینچه های ظریف و مردوزی های مزین با اسمای خداوند و پیغمبران. حلیمه پرستش رئیس امور زنان ولایت غور و همسر آقای شریفی است. او میگوید که این چادر را به منظور حفظ و یاد میراث های فرهنگی، بومی، صنایع دستی زنان و رسومات گذشته پهن کرده. اما او میگوید به دلیل کم توجهی به صنایع دستی زنان، ساخت این چادرهای سنتی از بین رفته است.
اگر به فرهنگ دیرینه غور نگاه کنیم، زنها سهمدار بزرگی در تولیدات مصرفی روزمره مردم بودند، ولی امروز خواسته یا نخواسته به 100% به زاویه زده شدند و به کنج زده شدند و هیچ کدام توانایی‌هاش قابل ملاحظه نیست.
برخی از مردم ولایت غور سابق در تابستان‌ها به ایلاق می‌رفتند. ایلاق به محل زندگی تابستانی رمدارانی گفته می شود که تابستانی هر سال با حیوانات خود به چراگاه‌های پر آب و علف و کوهستان‌های دوردست کوچ می کنند. در ایلاق‌ها مردمان سرمایه‌دار چادر خرگاه را به عنوان خانه مهمانداری استفاده می کردند. افراد کم اقتصاد از چادرهای همانند خرگاه که با آن چپر می گویند داشتند. سلطان محمد 67 ساله از بزرگان محلی غور در مورد چادرهای خرگاه مخصوص مهمانان بیشتر گفت.
دیگه داخل ازو باز فرشش خوبتر بود. دنیایش مثلا نمی بعضی جنسایی که حال وجود داشته اون زمان تو به شکل خلطهای بسیار زیبا می بافتن خانم ها. اون با همون تنسته و چیز باز روی ازو چهار طرف ازو بسیار با پفکای مقبول یوزان میکنن که طبعا